لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه اعزه، خیلی خوش آمدید. در حکمت 192 نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودند یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. یک بار دیگه من متن رو میخونم چون در بعضی از نسخه ها اشتباه نوشته شده. فرمود یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک. بعضی از نسخه ها داره قوتک، یعنی ما کسبت فوق قوتک، این اشتباهه، قوت نیست و قوت است. حضرت فرمود ای فرزندان آدم، یعنی همه بشریت، همه کسانی که مخاطب علی هستید، بدانید که آنچه کسب می کنید و بیش از قوت شماست. قوت یعنی همین غذایی که انسان روزانه می خوره، قوت قالب که در ماه مبارک رمضان معمولا شنیده می شه، اون غذا یا چیزهایی که بیشتر انسان استفاده می کنه. فرمود ما کسبت فوق قوتک، همه اون چیزهایی را که جمع می کنی ولی نمیخوری، به کارت نمیان، صرفا جمع آوری میکنی، اینها فانت فیه خازن لغیرک، تو در واقع داری یک گنجینه داری میکنی، نگهبانی میکنی از این اموال برای دیگران، اموالی که اسمن برای توست ولی حقیقتا و واقعا بهره ای از اونها نداری، بلکه نگهبانی هستی که 30-40 سال بلکه بیشتر با چنگ و دندان از اونها نگهداری میکنی تا دیگرانی ببرند و بخورند و خوش باشند، دیگرانی که گاهی ورثه خوبند و گاهی ورثه بد. حضرت در این حکمت میخواهد به ما بگوید آنچه رزق معمول شماست، آنچه میتواند یه زندگی آبرومند در حد کفافی رو برای شما فراهم کنه، این زندگی بسه. بیش از او هرچه جمع کنید فکر میکنید دارید ازشون استفاده میکنید، ولی حقیقتا استفاده ای نمیکنید و میماند برای دیگران. به تعبیر ابن ابوالحدید ذیل همین حکمت قصه ای نقل میکنه، میگه یه شخصی از دوستان حسن بصری خواست از دنیا بره. حسن بصری رو خواست، وقتی آمد اشاره کرد به اونجا یه کیفی بود، جعبه ای بود، گفت 100,000 درهم داخل این جعبه است. خب یه پول هنگفتی بوده 100,000 درهم. حسن بصری گفت فلان این همه پول برای چیست؟ چرا اینقدر جمع کردی؟ گفت من یه وقت پیش خودم فکر میکردم حالا اگر پیر شدم زندگی رو چجور بگذرونم، یه مقدار پول جمع کردم. اگر قحطی بیاد چطوری زندگی کنم، پول جمع کردم. اگر خشکسالی بیاد پول جمع کردم، پول جمع کردم. در حالی که هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد و اگر اتفاق می افتاد این پول به درد من نمی خورد. سلام علیکم و رحمت الله. وقتی قحطی شد، گرفتاری شد، خوشسالی شد، نبود، حالا تو هرچی هم پول داشته باش، گره از کارت باز نمیشه. حالا گیرم هم که داشتی و خوردی، وقتی نگاه میکنی مردم همه دارن می میرن، این چه خوردنیست؟ از گلوی تو پایین نمیره. این جملات رو گفت و مرد. 100,000 درهم جمع کرده بود از راه درست، از راه باطل. تمام عمر هم دغدغش این بود که چطور از اینها حفاظت کنه، دزد نزنه، غارت نشن. آخر هم گذاشت و رفت. رسیدن به دیگران. حضرت فرمود بدانید آنچه روزی شماست همونه که میخورید، همونه که ازش استفاده میکنید. در مباحث فقهی گفتن دیگه آنچه که سر سال خمسی شما رسید و شما ازش استفاده نکردین معلوم مازاد دیگه، شما باید خمسش رو بدید. اینجا هم فرمود در دنیا خمسش رو میدی، ولی وقتی که مردی اینها همه میمانند برای دیگران. یک جمله که میتواند فهم دقیق تری از حکمت 192 داشته باشه اینه که عزیزان، رزق انسان اون چیزی است که میخورد، اون چیزی است که همین الان داره استفاده میکنه. شاید یخچال ها و انبارهای خانه ما پر از وسیله باشه، ولی وقتی ما نخوریم اون رزق ما نیست. رزق تو همون قدری است که تو باش زنده ای، میخوری، مینوشی، باش زنده ای، میپوشی، بقیهش دیگه هیچی. بقیهش اون 100 دست لباسی که داخل جالباسی آویزون کرده اون رزق تو نیست، چون استفاده نمی کنی. اون انبار برنجی که احتکار کردی رزق تو نیست، چون استفاده نمی کنی. حضرت ما را دعوت می کند به اکتفا کردن به رزق. دنبال زیاده نباشید، آنچه که زیاده است را باید برایش یه فکری کرد. امیر المؤمنین سلام الله علیه در روایتی فرمود من اعظم الناس حسرتن یوم القیامه، چه کسی بیشترین حسرت را در روز قیامت میخوره؟ اون که بیش از همه آه میکشه چه کسیه؟ فرمود من رعا ماله فی میزان غیره ادخله الله به النار و ادخله وارثه به الجنه. بدبخترین و پرحسرتترین فرد اون کسیست که وارد قیامت شد، میبینه اموالش که با زحمت در دنیا جمع کرده بود در طبق دیگران قرار گرفته، در ترازوی دیگران قرار گرفته. به وراث این طرف میگن آقا شما ارثی بهتون رسیده بود، ارث رو در راه صدقه، در راه خیر، در راه درست مصرف کردید، بفرمایید بهش. پول داشتید، پول رو درست مصرف کردید. این آقایی که صاحب مال بود به سبب همین مال میره جهنم. سلام علیکم و رحمت الله. چرا از راه دزدی به دست آوردی؟ چرا دروغ گفتی تا پول به دست بیاد؟ چرا قسم دروغ خوردی؟ چرا زیاد قسم خوردی؟ به سبب همون پول این میره جهنم، بچه‌هاش میرن بهش. فرمود این بیشترین حسرت را میخوره، در حالی که میتونست همین مال را تا وقتی زنده است به دست خودش در یک مسیری درست کنه. این آیه قرآن رو دقت بفرمایید. فرمود و یسالونک، اون قصه در اون زمانی است که از پیغمبر میپرسن پیغمبر ما در مورد مازاد اموالمون چه کنیم؟ ببینید تا الان گفتیم به حداقل اکتفا کنید. خب حالا یکی میگه آقا من حداقل اکتفا کردم، بازم پول دارم، چه کنم الان؟ الان این مازادم رو آتش که نمیشه بزنم. مازا ينفقون، چه کنیم؟ فرمود قل العفو. عفو در زبان عربی معانی مختلفی داره. یکیش این بخششه به معنای گذشتن از گناه، یکیش به معنای انفاق کردن. عفو کردن یعنی انفاق کردن. پیغمبر بگو آنچرا که دیگه نمیخواهید عفو کنید، به حد قناعت، به حد کفاف از اموالتون استفاده کنید، آنچه بیش از حدتون هست رو انفاق کنید. حالا این سوال پیش میاد، این حد چیست؟ این که گفتن بیش از حد هرچه هست انفاق کن، حد هر کسی چقدره؟ ما تا چقدر میتوانیم نگه داریم بقیهش مازاده و باید انفاق کنیم در راه خیر به کار ببریم؟ از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه ذیل همین آیه فرمود العف ما فضل ان قوت سنه. بخشش یعنی درآمدت متناسب با یک سالت باشه، زندگی طوری باشه که یک سال بتوانی خرج کنی، زندگی رو بچرخونی. آنچه که اضافی است، آنچه که میدانی بیش از قوته، بیش از خورد و خوراک یک سالته، این دیگه میشود مازاد. این مازاد رو نباید نگه داری. اگر نگه داری میشوی جزء اونهایی که فأنت فیه خازن لغیرک، هی داری جمع میکنی، اسمش رو هم گذاشتی نیاز دارم، محتاجم، شاید آینده بهش نیاز داشته باشم، در حالی که این گونه نیست. نوعاً افرادی که همه همتشون جمع کردن مال و اموال برای آینده است، دچار یک نوع شرک هستند، شرک خفی. اونها به خدا اعتماد و اعتقاد ندارن. فکر میکنن خدا امروز، ببینید امروز من با قوت خودم، با زور بازوی خودم، با فکر خودم، با جوانی خودم مال به دست آوردم، پس رازق من خود من هستم نه خدا. فردا که من پیر شدم، از کار افتاده شدم، قوتم، قدرتم، فکرم کم شد، اونجا دیگه چون من نمیتوانم به خودم رزق بدهم، باید از الان ذخیره کنم. این بدبخت نفهمید تو امروز که جوانی و پرقدرتی، رزاقت خداست، فردا هم که پیر شدی راز روزی دهنده خداست. نه امروز از زور بازوی خودت روزی گرفتی، نه فردا که پیر شدی روزی تو قطع میشه، چون اصلا روزی وابسته به این زور بازو نیست. یه بزرگی میفرمود که خدای متعال به دیوانه ها روزی میدهد، هیچ دیوانه ای از گرسنگی نمرده. علتش اینه، خدا میخواد به عاقل ها بگه آقایون شما به خاطر عقلتون روزی نمیگیرید، ما داریم به دیوانه ها هم روزی میدیم، ما داریم به حیوانات هم روزی بدیم. فکر کسی فکر نکنه، کسی از خودش بت نسازه، فکر کنه من دارم، زور بازوی من است، فکر سرشار من است که رزق می آورد. نه، اینها همه سببن. اون که روزی میدهد کس دیگره. تو پیر هم بشی روزی بده. اون کسی که دیوانه است، نه عقل دارد نه قدرت بدنی دارد، او هم رزقش رو میگیره، روزی او هم میرسه. خدا به دیوانه ها روزی میدهد تا عاقل ها فکر نکنند دارن از عقلشون نون میخورند. همه اینها را خدا میدهد. فرمود یبن آدم ما کسبت فوق قوتک، آنچه را بیش از قوت ماهانه و سالانه کسب میکنی، در واقع انت فیه خازنون لغیرک، تو یه نگهبانی هستی که همه عمر داری از او حفاظت میکنی تا به دست دیگران برسه. حکمت 193، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ان للقلوب شهوتا و ادبارا فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها فإن القلب اذا اکرها عمیه. قبلا هم شبیه این مضمون را داشتیم. امیر المؤمنین فرمود ان للقلوب، بدانید و آگاه باشید، برای قلوب انسان ها، دل انسان، اون حال انسان، گاهی شهوت دارد گاهی ادبار. شهوت اینجا به معنای علاقه است، اون شدت تمایل رو میگن، علاقه شدید رو از جهت لغوی بهش میگن شهوت. فرمود قلب انسان گاهی متمایل است به عبادت، متمایل است به کارهای خوب، ولی گاهی اوقات هم ادبار داره. ادبار یعنی دل سرده، حالش خوش نیست، حال نماز شب خوندن نداره، حال روزه رفتن نداره. فرمود قلوب انسان اینطوری هست، گاهی اوقات اون حال خوشی رو دارن که خیلی مشتاقن به سمت کارهای نیک، گاهی اوقات نه، درصدش میاد پایین تر. فرمود فعتوها، یعنی قلب را به کارهای خوب وادارید، من قبل شهوتها و اقبالها، از اون طریقی که، از اون ناحیه‌ای که علاقه داره، از اون ناحیه‌ای که اقبال داره خوشش میاد. خیلی جمله زیبایی است. خودتون رو برای انجام کارهایی که واجب نیست، بس در مورد واجبات نیست، تو باید نماز ظهر بخوانی ولو اینکه حال نداری، اما اینکه نماز شب بخوانی، اینکه فلان عمل مستحب رو انجام بدی، فرمود قلب تو گاهی اشتیاق داره، خوشش میاد. نماز شب بخون، با حال هم بخون، بعدش هم دعای سحر بخون، خیلی اعمال و عبادات رو انجام بده. گاهی اوقات این قلب ادبار داره، سمتش نرو، بگذار آزاد باشه. فرمود فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها، فقط از اون مسیری که اقبال دارد پیش بروید. فإن القلب إذا أكره أميه، خیلی خیلی هشدار مهمی است. بدانید اگر اون لحظاتی که میلتون و دلتون به کاری نیست و اون کار را انجام دادید، نمیخواستی اون حال معنوی هیئت رفتن و سخنرانی شنیدن رو نداشتی، و اما خودت رو به زحمت رسوندی به هیئت، اونجا این هیئته، این نماز شبه، این صدقه دادنه، این کار خوب کردنه قلب تو رو کور میکنه. برای دفعات بعد دیگه ممکن نیست قلب به تو اجازه بده، دیگه کلن از مسیر منحرف میشی. خیلی خیلی نکته تربیتی و آموزنده است که فقط اون لحظاتی به سمت کار خیر برید که اشتیاقش در وجود شما هست. اگر این اشتیاق نبود و برعکسش بیحالی بود، گاهی اوقات اثر معکوس میگذارد. شاید این بار به زور خودت رو مسجد بردی، دفعه بعد دیگه نمیتونی ببری. شاید این بار بچت گفت با من میخوام فوتبال ببینم، من میخوام بازی کنم، به زور گرفتی و بردیش هیئت، او با حالی که ادبار داشت آمد. دفعه بعد وقتی که مستقل شد، وقتی که خودش خواست تصمیم بگیره، دیگه پا هیئت نمیذاره، پا مسجد نمیذاره، چون از اینجا خاطره بد پیدا میکنه. فرمود چه برای خودتون چه برای دیگران، اون وقتی کارهای مستحب رو انجام بدید که قلب و دلتون متمایله. در حکمت 312 همین مطلب را به طور مشروحتر با جزئیات بیشتری که معنای جمله حضرت رو واضح تر میکنه بیان کرد. حکمت 312 اگر مشاهده بفرمایید، حضرت فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا، برای قلبها گاهی اشتیاق است گاهی ناراحت. فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا بها على الفرائض. اون وقتی که حال دلتون خوب، مستحبات رو انجام بدید، نوافل رو انجام بدید، اما یه وقتی که حال ندارید اکتفا کنید به واجبات، صرفا واجبات رو به جا بیارید. حالا اگر نماز را با اون مستحبات و اون آداب هم انجام ندادی طوری نیست، چون اگر به خودت بیش از حد سخت گرفتی این قلب دیگه متمایل نمیشه، دیگه دور نماز رو خط میکشه، دور دین رو خط میکشه، در حالی که تو میتوانی با ترک یک مستحب دینداری خودت رو دوام بدی و میتوانی با انجام یک مستحب قلب خودت رو تاریک کنی، چشم این قلب رو کور کنی، دیگه جایی رو نبینه. وجود مقدس امام هشتم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت بصرت و فهمت. چقدر این جمله زیبا فرمود. یه وقتی تو تمایلت و اشتیاقت به یه کاریست، بارها و بارها این تجربه شده، الان مثال رو بزنم میبینی چقدر ملموس این جمله حضرت. اگر یک دانش آموزی رو مجبورش کردن گفتن برو گلستان سعدی رو بخون، این با تمام حال بدش، خشمش، غضبش، ناراحتیش، لجاجتش میره این کتاب رو دست میگیره، 100 صفحه رو میخونه، یک کلمه ازش نمیفهمد هیچ، تا آخر عمرش این خاطره تلخ در ذهن او میمونه، دیگه هیچ وقت سمت گلستان نمیره، هیچ وقت سمت قرآن نمیره. چرا؟ چون او اقبالی نداشت، تو به زور او رو وادار کردی این کار رو بکنه. ولی اگر یه معلمی فهیم باشه، قبل از این که بیاد اجبار کنه دانش آموز رو برو به سمت فلان کار، بیاد تشویق کنه، محاسن رو بگه، زیبایی های این قرآن رو براش بگه، او جذابیت را که ببیند خودش اشتیاق پیدا میکنه. بعد اشتیاق که پیدا کرد، حالا تازه معنای جمله امام رضا فرمود فاذا اقبلت بصرت و فهمت، وقتی با اقبال به سمت کاری رفتی میزان فهمت بیشتر میشه. همین جمله را که تا دیروز با لجاجت میخوندی و هیچی نمیفهمیدی، امروز وقتی میخوانی 100 نکته میفهمی، در حالی که اگر یه روز عادی بدون اشتیاق یه دفعه این کتاب رو باز کنی یه جمله بخونی 10 مطلب فهمیدی، امروز که اشتیاق بهش از 1000 مطلب. میبینی اون کسی که تفسیر قرآن مینویسه، شرح نهج البلاغه مینویسه، اونقدر علاقه داره، اشتیاق داره، کشش داره، هی نگاه میکنه به همین جمله‌ای که صدها نفر قبل از اون شرح کردن، تفسیر کردن، ولی این یه نکته جدیدی میفهمه. چرا؟ چون اشتیاق داره. وقتی اشتیاق داره، امام هشتم فرمود بصرت و فهمت، هم چشم دلت باز میشه، حقایق را میبینی، هم فهم تو بیشتر میشه. از اون طرف و اضاعت برد کلت و ملت، اگر انسان بدون اشتیاق به سمت کاری رفت، ذهنش کند میشه، ذهنش خسته میشه، چیزی نمیفهمه. زحمت رو کشید، درس رو خوند، ولی فهمی نبود، بینایی نبود، عبرت آموزی نبود. چرا؟ چون علاقه ای نداشت. به زور تو این رو سر این کتاب نشوندی. اگر ایجاد انگیزه میکردی، او بصیرتش بیشتر میشد، چشمش بازتر میشد، فهمش عمیق‌تر میشد. در حکمت 91 نهج البلاغه نیز امیرالمؤمنین جمله شبیه به همین رو مطرح کردند. اون حکمت 91 اگر خاطر عزیزان باشه، حضرت فرمود ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحكم. قلب ها هم مثل جسم ها هستند، گاهی اوقات خسته میشن، گاهی اوقات ادبار پیدا میکنند، از بعضی از امور بدشون میاد. اگر خواستید قلب رو به راه درست برگردونید، با لطائف حیل دوباره قلب را با نشاط کنید، قلب را سرزنده کنید، که تقریبا مضمون اون حکمت 91 با این حکمت هم از این جهت که قلب را دارای ادبار و اقبال میداند شبیه همه. این ربط ها را اگر جایی یادداشت کنید خیلی خوبه. این هایی که عرض میکنیم یک مجموعه از شرح نهج البلاغه به نهج البلاغه است. خود حضرت در جای چیزی رو گفته، در جای دیگه تکمیلش کرده، تخصیصش زده، واضح‌تر بیان کرده. اینها فهم انسان رو از جملات حضرت بالا میبره. و اما حکمت 194 و قال علیه السلام و کان یقول متا اشفی غیظی اذا غضبت اهین اعجز عن الانتقام فیقال لی لو صبرت امهین اقدر علیه فیقال لی لو عفوت. امیرالمؤمنین در این حکمت میفرماید، خودش یه سوالی مطرح میکنه و جواب را به عهده همه مخاطبین میگذاره. آی مخاطبین علی، شما بگید کدام یکی از این دو حالت بهتره. فرمود و کان یقول، امیرالمؤمنین مکررن این جمله را میفرمودند، متا اشفی غیظی اذا غضبت. متا یعنی چه زمانی، کی. اشفی غیظی، شفا دادن غیظ، یعنی آرام کردن خشم، یعنی کنترل کردن خشم. حضرت فرمود آی مردم، به نظر شما من چه زمانی خشمم را کنترل کنم، خشمم را آرام کنم، فرو بنشانم؟ در اون لحظاتی که اذا غضبت و خشمگینم. این سوالیه که ما باید از خودمون بپرسیم. من خشمگین شدم، عصبانی شدم، الان این عصبانیت من دو حالت براش متصوره. حالت اول اهین اعجز عن الانتقام، اون وقتی که من قدرت انتقام ندارم، اون وقتی که من عاجزم از تلافی کردن. یه نفر به من ظلم کرد، منم آتیش گرفتم، عصبانی شدم، خشمگین شدم، ولی هرچی نگاه میکنم زورم به طرف مقابل نمیرسه، عاجزم از انتقام. فیقال لی، مردم نگاه میکنن بهت میگن آقا جون لو صبرت، حالا ول کن، حالا اون یه چیزی گفت، تو آروم بگیر، فعلا برو قدرت کسب کن، صبر کن، صبر کن، صبر کن تا زورت زیاد بشه، افرادت زیاد بشن، مالت زیاد بشه، بعد که قدرت پیدا کردی برو انتقام بگیر. حضرت فرمود آیا این حالت خوبه؟ عصبانی شدی، ولی عصبانیتت را فرو بنشانی تا بعدن که قوی شدی انتقام بگیری. آیا اینه؟ یا اون حالت دوم امهین اقدر علی، یا اون لحظه ای که تو عصبانی هستی، قدرتت هم، زورت هم، توانت هم میرسه که اون طرف مقابل را شکست بدی، انتقام ازش بگیری، جزاش رو بهش بدی. فیقال لی، از کسی به من بگوید لو عفوت، علی جان اگه عفوش کنی خیلی خوبه، اگه عفو کنی بهتره. حضرت مخاطبین خودش رو با این چالش مواجه میکنه. به نظر شما کدام یکی از این دو حالت خوبه؟ من اونجایی که مظلوم واقع شدم و سرشار از خشمم بتوانم انتقام بگیرم و عفو کنم، یا نتوانم انتقام بگیرم و صبر کنم؟ اونجایی که تو صبر کردی که این صبر نیست، زورت نرسید، قدرتت نرسید، وگرنه انتقام میگرفتی. درسته حالا یه وجهه اجتماعی بهش دادی، یه جوری خواستی یه صفت اخلاقی برای خودت دست و پا کنی، به مردم بگی نگاه کن من چقدر آدم خوبی بودم، گذشتم، عفو کردم، ولی در باطن که خودت میدانی نمیتوانستی که عفو کردی، نمیتوانستی که صبر کردی. اگر میتوانستی و زورت میرسید حتما جزا میدادی. حضرت فرمود این خیلی اونقدری که باید و شاید ارزشی نداره. درسته گاهی اوقات جلوی جنگ و خونریزی و نزاع رو میگیره، ولی ارزش اخلاقی نداره، چون تو نمیتوانستی کاری بکنی. برعکس اون حالت دوم، اون جایی که قدرتش رو داشتی، توانش رو داشتی، همه شرایط مهیا بود که غضبت را با انتقام آرام کنی، خشمت رو با انتقام کنترل کنی، ولی جوانمردی کردی، بزرگی کردی، گفتی من میبخشم، میتونم انتقام بگیرم، همون کاری که خدای متعال با ما گناهکاران، میتونم انتقام بگیرم، میتونم عذاب کنم، میتونم جهنم رو، ولی میبخشم. میبخشد در حالی که توان بر عذاب کردن دار. این صفت، صفت پسندیده ای. حضرت فرمود به نظر شما کدوم یکی از این دوتا بهتره؟ هر کسی باشد، هر جوانمرد آزاده‌ای باشه، میگه حتما این حالت دوم بهتره. تو بتوانی انتقام بگیری ولی عفو کنی، ولی بگذری. معنای همین جمله‌ای که از خود امیرالمؤمنین در کتاب شریف قرر الحکم هست، فرمود العفو زکات القدره. اصلا عفو کردن برای قدرتمندانه. آدم بدبخت تو سری خور، این که عفو کردن چیه؟ تو همش داری تو سری میخوری، تو کی میتونی ببخشی؟ اگر هم بخشیدی، بخششت از روی ترسه، بخششت از روی ناتوانی. ولی العفو زکات القدره، بخشش برای کسی است که قدرت بر انتقام دارد ولی میبخشد. اینجا خیلی ارزش داره. بتوانی خشمت رو با کتک زدن فرو بنشانی، ولی خشمت رو با بخشیدن فرو بنشانی، بسیار بسیار صفت پسندیده است. از وجود مقدس رسول اکرم روایت هست که فرمود روز قیامت یه منادی فریاد میزنه، آی کسانی که اجرتون به عهده خداست، بلند شید برید بهش. همه به هم نگاه میکنن، اهل قیامت، اینا دیگه کیان؟ اینها چه کسانی هستن که حساب و کتابشون با خداست، طرف حسابشون خداست؟ سوال میپرسن از این فرشته‌ای که ندا داده، دقیقاً با کی هستی؟ چه کسانی رو داری صدا میزنی؟ میگه العافون عن الناس فیدخلون الجنه بغیر الحساب. من مخاطبم اونهایی هستن که میتوانستن انتقام بگیرن ولی عفو کردن. العافون، بخشیدن، گذشتن، چشم پوشی کردن. اینها دیگه حساب و کتابشون با اون بنده خدا طرف مقابل نیست. نمیگن خب فلانی تو که بخشیدنت، بیا یه معامله کن باش، یه چارت ثواب بش بده. نه آقا، طرف مقابل انسان خیر خداست. اگر کسی از دیگران گذشت و انتقام نگرفت، خدا پا وسط میگذارد و جزای او رو میده. یدخلون الجنه بغیر حساب، بدون حساب و کتاب، چون اینها حساب و کتاب نکردن، چون اینها گذشتن، خدا هم به راحتی میگذرد. نکته پایانی هم در حکمت 193 این که ببینید، حکمت 194 ببخشید، این جریان عفو نباید تبدیل بشود به یک حربه‌ای برای قدرتمندان. اون شخصی که مثلا زورگیره، دزده، قدار کشه، این شخص نباید مورد ترحم واقع بشه. اون چیزی که متاسفانه خیلی هم در جامعه رواج داره، شما میبینید یک نفر فرزندش رو در یک قضیه ای از دست داده، الان ولی دمه، فرزند از دست داده، خب همه جمع میشن با هم که تو عفو کن، تو بگذر، تو انتقام نگیر نظر طرف مقابل رو اعدام کنن. چعنه اگر این شخص از حقش استفاده کرد و اون قاتل رو قصاص کرد، این میشه آدم بد. تو چرا قصاص؟ در حالی که قصاص حق اوست. عف یک مقام است، قصاص یک مقام است. برای برخی باید همه دست به دست هم بدن که عف حاصل بشه، برن به دست و پای ولی دم بیفتن بگن آقا اشتباه کرد، ببخشش، عف کن. ولی برای یک عده هم همه باید دست به دست هم بدن که حتی اگر اون خانواده مقتول خواستن رضایت بدن، اینها نذاره. علت داره، دلیل داره. در روایت هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود العف عن المقر لا عن المصر. خیلی جمله زیبایی است. العف عن المقر. مقر یعنی کسی که اقرار به گناه کرده. من اشتباه کردم، من فهمیدم اونجایی که کسی را کشتم، هل دادم، شیطنت بود، اشتباه بود، الان نادمم، پشیمانم، سرم به سنگ خورده. حضرت فرمود اینجا خیلی خوبه، ببخشید. العف للمقر. اما طرف مقابل، اونجایی که یه نفر عادتش این شده بزنه و بکشه و از بین ببره، بعدم چهار تا نوچه و دور و بریش برن تهدید کنن که اگر انتقام گرفتی دو تا دیگه از شما را میکشه، حضرت فرمود اینجا مبادا شما عفو کنید. اصلا اینجا جایگاه عفو نیست. لا عن المصر، کسی که اصرار دارد به تکرار خطا، کسی که اصرار دارد دیروز گناهی کرد، امروز در دادگاه رفت، عفو شد، بخشیده شد، اومد بیرون، فردا همون گناه رو تکرار میکنه، هفته بعد همون گناه رو تکرار میکنه، همون ظلمی که در فرمود اینجا اصلا عفو معنا ندارد. عفو اسلامی یه حرفی است، بله عفو کنید، ولی عفو که نباید به همه تعلق بگیره. اون کسی که الان در زندان و وقتی بیرون اومد مخاطره اجتماعی ایجاد میکنه، برای یک جامعه، برای یک شهر آلودگی اخلاقی از جهت اعتیاد، از جهت کشت و کشتار راه میندازه، عفو کردن این شخص ظلمه. در مورد زندگی شخصی هم اگر کسی را عفو کنید و عفو اثر تربیتی داشته باشه، عفو باعث بشه که اون شخص تربیت بشه، اصلاح بشه، عفو خیلی کار خوبی. ولی اگر همین عفو تو موجب اصرار بشه در تربیت فرزند، چشم پوشی تا اونجایی که باعث بشه و تو فرزندت رو تربیت کنی، تغافل مساوی با اصلاح باشه. بچه تو کودکی کرد، جوانی کرد، یه بار سیگار دستش گرفت، تو هم دیدی ولی به روی خودت نیاوردی، این بچه فهمید، تو داری نظارت میکنی، ولی از روی بزرگواری برای اینکه خوردش نکنی زیر سیبیلی گذشتی. اگر این بچه اصلاح شد، دیگه نرفت سمت اون خطا، خیلی کار خوبیه، عفو تو او رو ساخت. ولی یه وقتی همین عفو تو باعث اصرار او میشه، تو یه طوری نفهمیدی، او گفت خب بابای ما که نمیفهمه، بذار ما هر کاری خواستیم. اینجا تو دیگه اگر بگی نفهمیدم و بگذرم و بچه هست، تو داری خیانت میکنی، تو داری او رو به فساد میکشانی. حد و مرز عفو کردن و عفو نکردن اینه. اگر عفو تو اصلاح میکند، ببخش. اگر عفو تو اصرار میآفریند، به هیچ وجه نباید ببخشی. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. اون شخصی که از زندان آزاد شده جرمش رو تکرار کرد، تو به او لطف نکردی، تو به مردم یک جامعه ظلم کردی که او رو آزاد کردی. همینقدر بستمونه. انشاءالله در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.